بالاخره تاریخ شفای برمان یک علم داره در دنیا مطرح میشه، ما نباید از این علم عقب بیفتیم.
بسیار خوب، متشکرم. سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد برمیگردیم. بحث قبلیمون که ما داشتیم در واقع در مورد سیر شکلگیری علمی و نظریه‌ای تاریخ شفاهی صحبت میکردیم، به نکات خیلی خوبی رسیدیم و فکر میکنم این نکات همچنان جای این داره که یه مقداری باز هم بحث بشه در پیرامونش، و در این زمینه البته شاید فرصت برنامه محدوده و ما نتونیم به همه این مباحث به شکل گسترده بپردازیم، ولی امیدواریم در برنامه‌های بعدی فرصتی داشته باشیم که به جزئیات این قسمت رو بپردازیم. در این جلسه ما همچنان این بحث سیر تکاملی علمی شدن تاریخ شفاهی رو پیگیری میکنیم، مقداری رو از بیانات جناب آقای متفکر استفاده کردیم و حالا جناب آقای وهاب‌زاده مطالبی رو دارن در این زمینه که ما مجددا البته خدمت آقای متفکر هم میرسیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم.
بله، تو بحث همین تاریخ شفاهی که باز باید بهش اشاره داشته باشیم، نکته ایست که ما وقتی از تاریخ صحبت میکنیم مطمئنا ما رو به گذشته میبره، برای تاریخ شفاهی بحث حال هست، اون کسانی که ما میتونیم اطلاعات رو و منابع تاریخی رو ازشون ثبت و ضبط کنیم و میتونیم در اختیار هم افرادی که در حال هستن دارن زندگی میکنن هم برای آینده در نظر بگیریم. در
حال حسن... تاریخ تحلیلی انقلاب که میگید تو شفاهی گفتیم که یه تاریخ نقلی دارید، یکی عقلی دارید، یکی تحلیلی. تحلیلی تو قسمت میشه، تحلیل فعلی داده، تحلیل آینده نگارانه.
درسته.
امروز میگن آینده پژوهی، این آینده پژوهی غلطه. آینده نگارانه تحلیل تاریخ شفاهی نیاز هست که الان هم برای آینده ما نیاز.
آینده بینی، آینده نگاری.
آینده نگاری.
بله، این واژه‌ای است که حالا موجود هست که ما بحث تاریخ شفاهی رو وقتی داریم در مورد صحبت میکنیم، بحث انقلاب ایران رو در مورد صحبت میکنیم، بسیار مهم هست بدونی که ما نسل‌های حاضر رو هم داریم، شاید از اون زمان رو درک نکرده باشن اما در موردش دارن میشنون، دارن در موردش هر روز بحث میشه، صحبت میشه. این که ما با چه دیدی این اطلاعات رو در اختیار حتی جوانان و نوجوانان و نسل‌های بعدی قرار بدیم، این بسیار به نظر من مهم هست. باید با یک نگرش درست اینکه ما اونها رو اول جذب کنیم، اینکه مشارکت اجتماعی باشه، بله به واقع درست هست، اینکه اسناد باید در بروز در اختیار کسانی که دارن پژوهش میکنن تو بحث تاریخ نگاری باید باشه، اینکه ما اسناد رو در کنار قرار ندیم، میگن اسنادها بگم من اگه شنو نگاره باشم از دهه 80 به بعد اسنادها حالا برای بحث تاریخ نگاری در اختیار قرار گرفت و حالا بحث اسناد مطرح شد، ولی در حسرت ما میخوام بگم که بحث نسل‌های بعدی بسیار مهم است. مراکز دانشگاهی کسانی که این دغدغه رو دارن باید به شکل شفاف و بی‌طرفانه، یعنی در خصوص بحث انقلاب اسلامی ورود پیدا کنن. و نکته مهمی که الان اتفاق افتاده، این خیلی خوب هست، ما ببینیم ما اگر در گذشته، اگر حالا قبل از انقلاب رو ما در نظر بگیریم، منابعی که موجود بود حتی در خصوص بحث تاریخ، ما ببینیم که همه منابع ها به یک روش نوشته شده بود، شاید بگیم یک دید خاص، یک تفکر خاص یا یک اندیشه خاصی پشت اینها بود، در اصل روش نویسیشون یا منابعی که در خصوص تاریخ هست با یک دید همه هم تایید شده حالا به شکل، ولی در خصوص انقلاب ما می‌بینیم که گروه‌های مختلف، افراد مختلف، شاید حتی افراد شناخته نشده بودن، ما می‌بینیم که در این عرصه ورود پیدا کردن، حتی ما می‌بینیم که علاوه بر اینکه در خصوص انقلابیون صحبت کردن، کسانی که حضور داشتن حتی در خصوص نقطه مقابل و تقابلشون که بحث پهلوی بود هم ورود پیدا کردن، در خصوص خود شاه، در خصوص شخصیت‌هاشون، حتی افرادی که منفور دارن، اینو همه دست به دست هم میده که اونچنان که باید در خصوص تاریخ انقلاب، تاریخ نگاری انقلاب، تاریخ شفاهی وجود داره، ما برای نسل‌های حاضر و حتی برای آینده هم این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم تا اگر در خلع نبود اون، ما می‌بینیم که کسانی که دغدغه اینو دارن به گروه‌هایی که یک طرف نگاه کردن و خودشون رو می‌خوام منظم و پاک قرار بدن قرار نگیرن، به دلیل اینکه شبهه و ذهنیات خاصی رو برایشون می‌تونه رقم بزنه.
بسیار خوب جناب متفکر، جناب ولی بحث گذشتتون اولا ادامه بدین.
بله.
و ثانیاً این نکته رو هم بگید که چطور میتونه که یک راوی معلم تاریخ دیگران باشه؟ بفرمایید.
بله، من در رابطه با اون چالش ها داشتم عرض میکردم، یکی از چالش های اساسی در رابطه تاریخ شفاهی ضرورت ها مقابله با تحریفه.
بله.
ببینید شما در تاریخ، خب زمان پهلوی نگاهون کنید، شما تاریخی که اونجا نوشته میشه میبینید که همش تحریف توصیفه. اما وقتی که به واقعیت های تاریخی نگاه میکنید، اسنادی که آدم های بی‌طرف، آدم هایی که مثلا امین بودن مینویسن، میبینید کاملا متفاوته.
از اولین بحث در مورد
راوی،
تاریخ شفاهی راویه.
صلاحیت راوی که گفتم که حتی اینجا شبیه علم رجال در حوزه باید ایجاد بشه.
بله.
تا بدون این راوی کی هست.
بله.
بهش میگم سند راوی، سند روایت، سند این نقل تاریخ. این سند، این آدم چیه؟ راستگو بوده، درست کار بوده، سابقه چیه، مدل فکری چیه این آدم؟ این برای اینکه حتی تاریخ شفاهی انقلاب نیاز برای جلوگیری از تحریفه. اینم یه ضرورت‌های اساسی است.
پس ما به هر کسی میتونیم مراجعه کنیم بگیم
اینجا تاریخ رو بنویسید. اونجاست اشاره کردم ما نیروهای انقلاب رو نتونستیم سازماندهی بکنیم خوب. بدون اصلا چیا تو کل کشور نیروی انقلابی بوده،
صلاحیت داره،
صلاحیت برای انقلاب داشته. الان داره تاریخ، من الان نمیخوام تو اینجا پشت تریبون عرض بکنم، اتفاقا اینا بعضی از جریانات فکری سازمان دادن تا بگن ما انقلابی بودیم.
بله.
من دقیقا بررسی کردم، دیدم که بعضی از این آدم ها تمام تلاش اینه که بگن انقلاب رو مثلا فرض کنید انجمن حجتی نقش داشتن. امام بله. با اینکه سریعاً اینو رد میکنه.
بله، حالا شما در
من کاری فقط اینو گفتم. مثلا روشنفکر ماها، همین روشنفکر ماها فکر میکنن که انقلاب رو مثلا اونا انجام دادن.
بله.
یک کتابهایی در فرانسه الان چاپ میشه.
بله.
میخوام بگن این انقلاب رو مثلا انگلیسی‌ها طراحی کردن.
بله.
خودشون برای اینکه زیر سوال ببرن اصل انقلاب، این برای مقابله
جعل و تحریف تاریخ.
بله، برای مقابله با اینا تاریخ شفاهی لازم است که واقعا از روایت صحیح هم نبود موثقا باشه که بتونه پاسخگوی تحریفا باشه.
بله.
اما در رابطه با این که ابعاد و گستره تاریخ شفاهی رو چگونه ما میتونیم بحث کنیم، من تقریبا در 6 گروه میتونم این بحث رو ادامه بدم.
بله.
یکی بحث تولیدات تاریخ شفاهی هست. تاریخ شفاهی رو در تولیداتش به 5 قسمت میتونیم تقسیم کنیم. 1، نشر انتشاره، همین که شما الان نشر منتشر میکنید، کتاب هست، بروشور هست، نشریات هست، هر چی دیگه، جملاتی از تاریخ هست، اینا که نشر منتشر
میشه، سی دی، فیلم ها،
الان بله سی دی، این نشر انتشار دیگه، کلا هر چیزی انتشار پیدا کنه.
بله.
دوم، تبیین اینا در هنرهای نمایشیه. تاریخ شفاهی رو میتونیم ببینیم در تئاترها، در فیلمها، در مستندات، در میان برنامه ها، در زر و مثل ها میتونه که
اون قسمت اول بیشتر پس برای من میشد
نشنتی اون کتاب و مکتوبه.
مکتوب قسمت دومیش.
بله. دومی اینه که بله نمایشی و فیلم و مستند و اینا تاریخ شفاهی. بله. سوم، هنرهای تجسمیه، در نماسازیه. میدونه که یکی از مشکلاتی که ما داریم الان تهاجم فرهنگی که ما میگیم درسته، شبیخون فرهنگی درسته، اما میخوام بگم که ما خودمون هم برای حفظ فرهنگ باید تمدنمون رو حفظ کنیم. بعد سخت افزاری فرهنگ میشه تمدن. تمدن رو با نماد میتونن حفظ کنن. این نماد رو ما خودمون ایجاد نمیکنیم. تولید نماد نمیکنیم بر اساس تاریخ شفاهی درست. این محور بعدی ارتباطاته. روابط ارتباطات تاریخ شفاهیه. انتقال این، ارتباط این، آگاهی بخشیش، آگاهی دهیش، آگاهی یابیش، نظریابیش، نظرسنجیش، این لازمه. ارتباطات این بحث. بحث بعدی پویانمایی هست، ساختن تولیداتی است که مثلا در فضای مجازی، یعنی تبدیل تاریخ شفاهی به واقعیت‌های مجازی. میدونی که یه جمله استراتژیک عرض بکنم، در آینده هر فرهنگی که بتواند ارزش‌های خودش رو در فضای مجازی قرار بده و واقعیت‌های مجازی تبدیل کنه و اون رو در حالت انفجار قرار بده، برنده آینده تحولات جهان خواهد بود. این یه جمله اساسی بود که عرض کردم اینجا تاریخ شفاهی نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه. محور بعدی خدمات شفاهیه. شما نقد کتاب‌هایی که الان می‌نویسید، نقد مستنداتی که وجود داره، نقد اینا، اردوهای تحلیل تاریخی، هدایای تحلیل تاریخی، این خدمات. بعد وضعیت شناسی، وضعیت سنجی، نیازیابی، نیازسنجی، این ادامه داره که من بحث‌های بعدی رو در مباحث بعدی اشاره می‌کنم ان شاءالله.
خب بسیار خوب، در این قسمت از برنامه به این ترتیب ما به پایان این بخش میرسیم که در این زمینه هنوز هم بحث ناتمامه. نکته مهمی که هست اینه که ما در واقع در ابتدای دوره تئوریزه کردن، علمی کردن و تدوین کردن مبانی تاریخ شفاهی هستیم. به عبارت دیگه ما تا به حال حالت تجربی، حالت آشنایی، حالت در واقع یه مقدار آموزشی این مسئله بودیم، ولی از این به بعد باید که به این مسئله بیشتر جنبه تئوری و علمیش توجه کنیم. خوشبختانه در این جلسه توانستیم یه مقداری در این زمینه بحث کنیم که البته هنوز هم جای بحث باقی است که امیدواریم در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم و بتونیم این بحث رو که در خدمت اساتید تا به حال داشتیم یه مقداری به هر حال پیش ببریم، تا اینکه بتوانیم برای تکمیل و تکوین یک دوره جدیدی از تاریخ شفاهی بتونیم حرکتهایی رو داشته باشیم. در اینجا از مهمانان عزیز، از همکاران محترم و همچنین از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کاکتوس، جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
کاکتوس رو فقط و فقط جمعه ها بشنوید.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. ساعت 18. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کاکتوس از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردی.
این فکر میکنم فاصله گاهی میگن یه متر بکن دو متر دو متر بکن نه عزیز من شما سخنگو رو عوض کن اصلا آره
بعدم جنگل خودش در میاد تقریبا یه چیز شبیه پارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی چون این چمشم گفته که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونه فقط کم بود بگه در وایتیک بزنیم کسی نباشه.
کاکتوس مجله طنز شنیداری.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من محمد حسین روانبخش این افتخار دارم که این هفته هم در مجله طنز شنیداری کاکتوس خدمتتون باشیم. دوست طنز پرداز و همکار خوبم مرشد مرتضوی هم این هفته در خدمتشون هستیم. امیدوارم این یک ساعتی که در خدمتتون هستیم بتونیم یه ساعت مفرحی رو براتون شکل بدیم و یک کمی از این دغدغه‌هایی که شکل گرفته شما رو دور کنیم. مرشد جان سلام.
سلام خدمت شما آقای روانبخش عزیز و سلام خدمت شنونده های خوب رادیو گفتگو و برنامه کاکتوس. امیدوارم که این یه ساعت رو با ما همراه باشین و بریم ببینیم چه خبره.
آره دیگه ما طبق معمول حالا چون اول برنامه است اینا بگیم که طبق معمول ما تو این مجله طنز شنیداری اخباری که تو هفته گذشته شکل گرفته اخبار مختلف سیاسی فرهنگی اجتماعی اخبار مختلف رو از زاویه طنز
دیگه بلدن دیگه. آره. مخاطبی که چند تا برنامه خط و خطا رو کرده که ما رو تا آخر گوش بده دیگه الان میدونه چه خبره. آره.
یه فرصت بگیریم برگردیم با اخبار شروع کنیم و ان شاء الله
کاکتوس مجله طنز شنیداری
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی. کاکتوس
برنامه‌ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
خب مرشد این هفته‌ای که گذشت الحمدلله طبق روال همه هفته‌هایی که ما داریم و خدا رو شکر می‌کنیم انقدر اخبار زیاده انقدر مسئولان ما زحمت می‌کشن و اخبار مختلف تولید می‌کنن و در اختیار ما قرار میدن من نمی‌دونم از کجا شروع کنم.
تولیدات داخل داره صادر کاش بتونن صادر هم بکنن.
آره اگه ما بتونیم اینا صادر کنیم جزء صادرات غیر نفتیمون میشه و خب فوق‌العاده میشه ولی خب فعلا که این کارایش در حد خودمونه یعنی هر چی میگن خودمون اینجا کاشت و داشت و برداشت و همیشه با خودمون
فقط خودمونیم که سرمون رو می‌زنیم تو سکنج دیوار متأسفانه.
آره دیگه بالاخره حالا فعلا کاری که دستمون برمیاد اینه. مرشد من این با این خبر شروع کنم که عرضم به حضورت که این هفته خورده نگرانی پیش اومده دوباره مثل اینکه کرونا داره برمیگرده.
آره اینو ما گوشزد بکنیم به هموطنان عزیز که حالا احتیاط بکنین حتما دوباره ماسک بزنین آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. الکل بعد یک ماسک، یک ماسک بعد الکل.
الکل بعد یک ماسک،
یک ماسک بعد الکل. خیلی
بعد.
احتیاط کنین ماسک و الکل دم دستتون باشه تا ایشالله امیدوارم که این آخرین پیک کرونا باشه و دیگه از جمع ما خداحافظی کنه بره.
بره انشالله. مرشد ماسک زدنم یه خورده کم شده یعنی من مثلا فرض کن خودم که الان چشمی آمار میگیرم به نظرم میاد که مردم ماسک دیگه با ماسک خداحافظی کردن.
آره دیگه خیلی خیالشون راحت شد که آره. کرونا رفته و اینا ولی خب گول خوردن.
قبلا من فکر میگردم که حالا این پروسه ماسک زدایی از صورت مردم یه پروسه خیلی طولانی میشه و مردم
چون کرونا خودش طولانی شد مردم که خسته شدن.
آره. یعنی من فکر میگردم مردم بالاخره میگن ترک عادت موجب مرض است یه همچین داستانایی دارن.
عادت نکرده بودن
عادت نکردن ماسک رو یه در میون میزدن. آره ولی خب ماسک خود به خود داره چیز میشه، یعنی از بین میره و دیگه
ماسک. البته ماسک خودش برای طبیعت هم اصلا خوب نیست ها، اینم به نظر آره.
چرا؟
فراورده شیمیاییه و خیلی بازیافت و ایناش، یعنی اسیر میکنه آره. طبیعت و بابت همین خودش چیز خوبی نیست، ولی حالا فعلا ما مجبوریم
یه مدت مرشد من خاطرت هست که اون اوائل که خیلی ماسک زدن زیاد بود و ماسکای مصرف شده مثلا مردم دو ساعت یه بار ماسکشون عوض میکردن، یه سری برادرها زحمت کشیده بودن عزیزان ماسکای دست دوم رو جمع میکردن بازیافتش میکردن میفرستن تو بازار
آره.
اونم در راستای طبیعت این کارو میکردن آره. منتها خب به مرور اونم اشتغال زاییشون کم شد الان آره اونم خوب
ماسک ارزون شد، اشتغال
ماسک ارزون شد آره، همه اینا بالاخره. ولی خب بالاخره ما باید اینجا این هشدار رو بدیم، یکی اتفاقا یکی از این اعضای کمیته علمی
کمیته مبارزه با
کرونا آره گفتون که وقتی من مردم بدون ماسک میبینم وحشت میکنم.
جیغم میزنه یا فقط وحشت میکنه؟
دیگه جیغشو نگفته بود
حقیقتش. تو خبر نیومده آره بود خرانتز جیغ میزند
آره، ولی من فکر میکنم که حداقل اینه که وقتی میره خونه دوتا جیغ تنهاییش میزنه آره. ولی خب حالا بالاخره
تلاش میکنه تو پاسیو مثلا همسایه ها بشنون
آره دیگه. ولی خب بالاخره چه اون جیغ بزنه چه جیغ نزنه، من به نظرم میرسه که ماسکو برگردونیم.
حالا یعنی برگردونیم که موقت فعلا بزنین ببینیم که کرونا چی میخواد از جون ما، بعد دیگه ببینیم
آره. ما البته الان با صداقت بگیم که ماسکمون رو توی استودیو برداشتیم
آره، توی استودیو برداشتیم، ولی من واقعا تا اینجا ماسک زدم اینجا هم چون صدا توی میکروفون بد میاد برداشتیم
آره ماسک خورده صدا رو. خب مرشد دیگه چه خبر؟ حالا ما از بحث کرونا بگذریم.
آره از کرونا که بگذریم بریم سراغ زحمت کشان عزیزمون در نمایندگان مجلس که با ارادت داریم خدمتشون. یکی از نمایندگان عزیز نماینده میان دو آب فرمودن که زرین رود و سیمین ما دیگه نداریم، دیگه مثلا اقتصاد نیست بگیم آقا 5 سال یه کاریش میکنیم، چیزی که
تموم میشه
آره، درختی که نابود شد واقعا. ببین الان مثلا همین ریزگردهایی که ما امسال که افتضاح بوده اصلا وضعیت، همین الان هم ما توی تهران
آره تو این دو هفته گذشته
آره، حالا به خبرش هم میرسیم حتما بهش، و فاجعه است. یعنی اینا خب عاملش محیط زیسته دیگه،
خیلی تلخ و
خیلی
آره خیلی تلخه. شیرینش کن یه خورده،
شیرین با گز شیرین کنیم خوبه. معاون سازمان امور مالیاتی فرمودن که تولید کننده گز در اصفهان خودش رو دانش بنیان جا زده بوده.
به به، خب الان میدونی یه داستانی راه افتاده که همه به خاطر این امکان یعنی حمایتی که از دانش بنیان میشه و خب کار خوبی هم هست، ولی همه دارن هم دانش بنیان
آقازاده چی کارن؟ دانش بنیانن آره. خب چه دانشی می بنیانن نمیدونم
آره. اصلا بنیانگذار دانش در ایران کی بوده؟
نمیدونم، همه میگن پروفسور حسابی، یعنی پسر آره. خود پروفسور حسابی که میگه
آره،
پروفسور
من همینو میخواستم بگم که الان بپرسی
خب یه خاطره پیدا میکنه از پروفسور
آره، کلن هر علمی رو توی ایران بر اساس شایعاتی که چیز شده میگن که حالا پروفسور حسابی یا نسبتش میدن به اون، ولی
الکل و پروفسور حسابی مثلا کشف کرده
آره، اون راضی هم
زکریای حسابی بوده
نه، زکریای راضی همکار این زکریای حسابی بوده.
حسابی
ولی خب حالا این که ما شوخی میکنیم، پروفسور حسابی که جزو مفاخر ما هستن و ما باید قدرش یعنی قدرشونو که حالا الان که دیگه متأسفانه
میدونیم دیگه چقدر آره. بدونیم بذارید یه خورده قدر به بقیه هم برسه آقا آره. تایه بارو بذارین برای بقیه.
عرضم به حضورت که مرشد میگه صحبتی هم این هفته شده بود، خیلی صحبت خوبی بود، یکی از کسانی که حالا تریبون دارن و صحبت میکنن برای مردم توجیه کرده بود خانواده ها رو که بهترین شکل برای خانواده اینه که شما دو تا پسر داشته باشین دو تا دختر، یعنی چهار تا فرزند داشته باشین و این فرزند ها رو دو تا پسر دو تا دختر. ایشون گفتن که چرا دو تا پسر دو تا دختر خوبه؟ فکر میکنی چرا؟
همبازی دارن دیگه.
نه غیره خب همبازی که شما میتونی مثلا 4 تا دختر یا 3 تا پسر یه دختر هم همبازی دارن
آره،
این که تقسیم کردن دو تا پسر و دو تا دختر با خاطر
اینکه
این خانواده ای که بچه‌هاشون اینجوریه، نوه هاشون بعدن هم عمو دارن هم عمه دارن هم دایی هم خاله،
خیلی مهمه به نظر من، یعنی که عمه آره. داشته
باشه، همه آپشن‌ها رو دارن، یعنی عمه دارن غیر از عمه خاله هم دارن،
عمو هم دارن تازه.
آره عمو دارن، عمویی که
پول باباش مختلف داره.
مثلا شما بعضی وقتا میرید خواستگاری میپرسن که آقا آقازاده چی کارن، میگی که
غلام شماست،
غلام شماست، ولی شغلش اینه که پیش دایش کار میکنه.
بله.
یعنی
چی کار میکنه
بعد؟ آره بعد چی کار میکنه؟ دایش چی کار میکنه؟ دایش متأسفانه بیکار است. آره.
خب ولی خب عوضش آره. امنیت داره.
چی کاری بزرگتری؟
جفسازی نکن، جفسازی نکن. فقط که واسه آقا رحمان نیست، همه آقایون از دم. فازاشم یه سال که بیشتر نیست. تمام شبانه روزم که نمیخوایم بمونیم رو پشت بون. از صبح بلند میشیم میریم شرکت سر کار، یه شب بیشتر برای خواب میخوایم بیاین اونجا. همین.
اولا که خاله جان پدر من پوستش حساسه، بیرون بمونه جوش میزنه. بعدش من عمری اونجا نرم، میرم تو جنگل. فهمیدی؟
بابا بس نکن. کیوان، بلند شو برو چیزای به درد بخوره هرچی هست. بعد بزن تو راهرو، اون به درد نخوره و آتش خاله رو با خودت که بری پشتمون بردارین ببرین.
خانم دو روز دیگه زمستون رو پشتمون یخ میزنی.
فکر اونم کردم. یه تیک نایلون میکشیم دور کل پشتمون، واسه شما کرسی میذاریم. کیوان برو کمک کن. آمچی بریم که خیلی کار داریم.
آقا جون من از اول گفتم هم خونه نشین، این خونه رو رهن بدیم، این قشقر بازی رو نداشته باشیم.
اینقدر قور نزن آقا جون، خدا رو شکر هفته گوش نکردم، ولی تو کوچه با چادر میزدیم.
خاله مامان، مامی
چیه؟
نه مامان، مامان، مامی
سلام.
سلام، تو قرار اینجا زندگی بکنیم؟
خب مگه چشه؟
چشه؟
بیتربیت
مادر من، اینجا سوس میمیره، شما گفتی به اینجا زندگی کن. دانشمندان توی آخرین تحقیقاتی کردن خاله گفتن که وقتی بمب اتم بزنن تنها موجودی که میتونه زنده باشه همین سوسکه. اون وقتی اینجا نفله شده، شما با اونجا اینجا زندگی کن.
من که بهت گفتم که باید یه دستی به سر گوش اینجا بکشی. خب فوقش یه ذرم از این سیمانه بر میداریم اونو به این درزای دیوار تا سوس نیاد.
به هر حال من اینجا زندگی نمی کنم.
خب راست میگی دیگه مامان جان، شما این درز رو نگاه کن. شاید باورت نشه ولی ما اونجا امنیت نداریم. همسایه قشنگ دید داره رو ما.
یه سال ما بخوایم اینجا زندگی کنیم، یه عمر باید گوشه بیمارستان بخوابیم.
من نمیدونم. جز این دوتا اتاقی که یکیش مال ماست و یکیش مال اونا، هر جا که دلتون میخواد تو این کل ساختمون بگیریم بخوابید. و سلام.
همون صد رفت.
کاکتوس جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
کاکتوس رو فقط و فقط جمعه ها بشنوید.
خب مرشد، این داستان نون به نظرم جا داره که خود بیشتر بهش بپردازیم، چون میدونی این کارتخانای نونوایی رو در عوض میکنن. آره، به یه نوعی آبربانک هوشمند نونه. یعنی شما میرید میکشید، اگه بیشتر نون خریده باشی آبربانک ممکنه فحشم بده. آره، یعنی بگه که شما چرا امروز مثلا دوتا نون زیاد خریدید. یکی یه چیز دیگه هم هست، شما مهمون داشته باشید باید برید با آبربانک مهمونتون نون بگیرید. آره، که این آبربانک ناراحت نشه وقت مثلا آمار نونتون بالا نره.
حتی ممکنه چند وقت یه با کارت ملی بهت سنگکه میگه آقا تو مثلا
آره امروز سنگک خرید، امروز نوبت بربری شماست. آره، که بخرید.
و البته اونجوری آره، همه گشته میمونن چون عکسای کارت ملی هیچ کدوم شبیه خود آدم نیست.
اینم هست. آره، یعنی شما مثلا ممکنه یه نفر بره با این عکس کارت ملی به جای کسی دیگه نون بگیره، ولی خب
شبیه باشه.
ولی کلا حالا اینم بگم که این چون این هفته آقای رئیس جمهور، مردم خیلی نگران شده بودن که نون گرون میشه، تأکید کردن که آقا نون گرون نمیشود،
اصلاح میشه،
نخواهد شد و نشده است.
نشده است. اصلا نون چیه؟
البته گرونی مرشد، خبرهایی که مربوط به گرونی و ایناست کم نبوده این هفته.
بله، همین مثلا روزنامه همشهری گفته همون که فرمودین افزایش قیمت رو پذیرفتن و به آینده امید دارن. این پذیرفتن رو من می‌خواستم روش دوباره بحث کنم.
آره، یعنی گویا میشه گفته که مردم الحمدلله رب العالمین بعد یه دوره فطرتی که وجود اومد و خورده نگران شد ایجاد شده بود، مردم همه گرونی رو پذیرفتن.
ولی آره،
الان تو دوره پس
فطرت هستیم، پس فطرتیم و داریم می‌ذاریم سر خودمون که حالا چیکار کنیم. ولی
پذیرفتیم
که آقا، یعنی ما گفتیم که با این وضع مدیریت فردا همینم هم نداریم، یعنی همین الان بریم مثلا بخریم 5000 تومان چون فردا ممکن بشه 7000 تومان. اصلا کلا
ببین مرشد، از نظر فلسفی میگن که شما زاویه دید و محلی که ناظر قرار گرفته خیلی اصلا مهمه.
ما اینم بحث چیزه ها، بحث خیلی تاریخی و باستانیه. یعنی از اون زمان آندره ژیت میگفت که بکوش مثلا پرتقال در نگاه تو باشد. آره. نه آره. میوه فروشی که باید میگه.
آره. ارزم بزرگ که آره این دیدگاه ناظر حالا هم مبحث فیزیکی داره هم مبحث فلسفی، ولی موضوع اینه که شما مثلا یه قیمت میری مثلا میپرسی آقا برنج کیلو چند، میگن مثلا برنج کیلو 110 تومان فرض. بله. این به نظر شما ممکنه هم ارزون باشه هم گرون، بستگی داره که از چه زاویه نگاه کنی،
یعنی از چه تاریخی نگاه کنی. آره.
یعنی شما
ما یه مشکل دیگر هم حل کردیم.
حالا بذار توضیح بدم تمام بشه برای اگه شما نگاهتون این باشه